هوای سیوال.
دوستان عزیزم سلام، تماشاخانه سپند، نمایش کلنگی، قابل سکونت و خانم سمن قناد.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز محترم تیوال.
خانم قناد عزیز، از روند شکلگیری نمایش برام بفرمایید و نگاهی که نمایش نامه داره در ابتدا به ساکن.
در حقیقت این اثر به صورت کارگاهی رفت جلو و از ایده تا اجرا بود با یک ایده اولیه شروع شد، یک طرح داستانی یک خطی شروع شد و ما یه چیز نزدیک به 4-5 ماه اتود زدیم کاملا. بعدش نویسنده به ما اضافه شد، روی اتودهایی که ما زده بودیم و رفته بودیم جلو ایشون شروع کردن نوشتن، تغییر دادن و در نهایت به چنین اثری رسیدیم که شما لطف کردید و تشریف آوردین و دیدین. دغدغه ما یه جوری راجع به شرایط امروز، مشکلات مالی، دغدغه مسکن و تلاشمون این بود که بریم به سمت طنز و فانتزی، بتونیم این مشکل یا موزل اساسی که در حال حاضر خیلی از آدمای جامعه درگیرش هستن رو نشون بدیم. حالا اینکه تا چه حد موفق بودیم یا تا چه حد تونسته باشیم این رو رسونده باشیم بستگی به دوستانی داره که تشریف میارن و میبینن.
به نکته خوبی اشاره کردید خانم قناد. ساختار نمایشنامه شاید یه ساختاری است که خیلی شیرین و خوشایند نیست و خیلی جا هم گزنده به نظر میرسه، ولی در شکل فانتزی نمایش، در دراماتورژی که شما انجام دادید و این میلیمالیسمی که در نمایش وجود داره، این برخورد ساختار و شکل اجرا شاید یک گرایش طنز میده به تماشاگر و برخورد این دو جهان متفاوت شاید ایجاد کمدی میکنه. از این برام بیشتر تو.
بله، یه جورایی راستش من معتقد بودم که گاهی اوقات وقتی آدم‌ها به یک موضوعی میخندن بعدش باعث میشه که به فکر برن، راجبش فکر کنن و گاهی اوقات خنده‌ای که ما آدما میکنیم خنده‌ای از ته دل نیست، خنده‌ای که از روی درد، از روی رنج، این که دیگه کاری از دستت بر نمیاد و نهایتاً بهش میخندی. اینه که زمانی که داشتم به این اثر فکر میکردم و دغدغه‌م این بود که این نمایش رو اینجوری کار بکنیم و ببریم جلو، فکر کردم که انقدر که ما آدما مشکلات داریم در حال حاضر، شاید اگر بیایم یه پارادوکسی رو به وجود بیاریم توی در حقیقت شیوه اجراییمون، چون موزل مسکن، موزل پول چیزیه که باعث میشه که واقعا آدم ها بابتش نگران باشن، دلهوره داشته باشن و استرس داشته باشن، اما گاهی اوقات باعث میشه که اگر ما بخوایم به شیوه طنز بهش نشون بدیم و یه جورایی تو شیوه طنز بهش بپردازیم باعث میشه که بیشتر راجبش فکر کنیم. و اتفاقا من معتقدم که گاهی اوقات حرف هایی که توی شوخی زده میشه، حرف هایی که توی خنده زده میشه، یه جورایی شاید گاهی اوقات جدیتر برداشت میشه و جدیتر بهش گوش میکنیم. به همین خاطر زمانی که داشتیم این کار رو انجام میدادیم معتقد بودم که درسته که داریم یه چیزی رو نشون میدیم که کاملا دردناکه و تماشاگر ما وقتی که از سالن میاد بیرون درسته که گاهی خندیده، ولی این خنده خنده از روی تلخ بوده که شاید باعث شده که یه ذره به شرایطی که الان توش هستیم فکر بکنیم.
باج شخصیتی که به عنوان صاحب خانه در نمایش وجود داره چگونه شخصیتی است؟ میتواند نماد سرمایه‌داری باشه؟ المان‌هایی از طراحی لباس هم شاید در پیکر این شخصیت میشه دید؟
آره، همینطوره. حالا یا سرمایه‌داری یا ثروت یا قدرت، ما بهش اینجوری نگاه کردیم که هر کسی که یک ذره شاید جایگاه بهتری داشته باشه، شاید قدرت بیشتری داشته باشه، این میتونه مثل یه مستاجر و یه صابخونه باشه، میتونه مثل یک مشتری و فروشنده باشه، هر آدمی که یک لول جایگاهش بیشتر باشه یا یه جورایی در حال حاضر قدرت دست اون باشه، میتونه که یه همچین برخوردی رو با ما بکنه و یه جورایی نماد یه همچین آدم هایی هست. حالا این آدم ها میگم حتی میتونه پدر و مادری باشه که روی بچهشون قدرت دارن، کما اینکه ما تا حدودی روی پدر مادرم میدیدیم که هر چقدر که سلطه روی بچه هاشون دارن و همینطور این بچه ها توی رفتارشون با خواهر برادر کوچکترشون دارن نشون میدن.
و اینکه خانواده بولف نماد یک جامعه شاید میتونه باشه و اگر کلانتر نگاه بکنیم شکل متفاوتی رو از سراسر جهان میشه درش پیدا کرد. از دید شما به عنوان کارگردان نماد چگونه خانواده ایست و نماد چه جامعه‌ای میتونه باشه؟
در حقیقت من فکر میکنم که خانواده بولف که یک خانواده 8 نفره بودن، دارای 6 فرزند و یک پدر مادر که 2 تا فرزند دیگه هم داشت بهشون اضافه میشد، اتفاقا خانواده‌ای هستن که توی یک قشر متوسط هستن. چون من فکر میکنم ما الان تو شرایطی هستیم که خب قشر پولدار ما که درآمدش رو داره خیلی گرونی روش تأثیر نمیذاره، قشری که حالا از متوسط پایین‌تر هست از اول یه سری چیزا رو نداشته، شاید الانم خیلی براش تغییر نکنه. اگر مثلا به طور مثال خانواده‌ای که قشر در حقیقت زیر خط فقر هستن یا فقر هستن، شاید گوشت نمی‌گرفتن، حالا این گوشت گران‌تر هم شده بازم براشون فرق نمی‌کنه. بیشترین فشار رو قشر متوسط می‌بینن که خب یه سری چیزهایی رو داشتن و حالا دیگه ندارنش. و من فکر می‌کنم که خانواده بولف قشر متوسط جامعه ما هستن که الان توی یک شرایط بد و یک منگنه گیر کردن که نه راه پس دارن نه راه پیش، و دقیقاً یک جامعه کوچیکی رو تشکیل میدن که حالا ما نمونه خیلی کوچیکش رو داریم توی جمع خانواده میبینیم. شاید بزرگترش توی یک کارمند میبینیم، توی یک محیط کاری که داره انجام میده، باز تو قشر بزرگتر و در نهایت به یک جامعه تبدیل میشه.
یک المان گنگ در نمایشنامه وجود داره، اون همین هست که مدام در این خانواده از طرف اعضای خانواده به بولف متذکر میشن که موقعیتی که براشون شاید یک پتانسیلی وجود داره و اون زمین هست و اون زمین رو بفروشه و خانوادهش رو از این برزخ نجات بده، ولی در تمام نمایش تماشاگر منتظر هست که یک دریافت جدیدی از این زمین بهش داده بشه، ولی این وجود نداره. این در حقیقت این پارادوکس نشانه چیه؟
در حقیقت این زمین، ما خیلی چیزها تو فکرمون بود ولی یه چیز کلی که باید بهتون بگم، میتونه یک سرمایه اولیه‌ای باشه که این خانواده داره. شاید اگر همون سرمایه اولیه رم بذاره و باهاش کاری رو انجام بده، دیگه چیزی نداشته باشه که بتونه از مرحله یک به مرحله دو برسه. و یه جایی از تو نمایش میگه که اون زمین برای من نیست، یعنی یه جوری این آدمم برای کس دیگه ای داره کار میکنه، و اگر اون زمین فروش بره شاید یک پورسانتی از اون زمین بگیره و بتونه خانوادهش رو نجات بده. ولی همین خرید و فروش انقدر الان سخت شده که این آدم هم نمیتونه همون چیزی رو که برای کس دیگه ایره بفروشه و برای خانوادهش چیزی رو تهیه بکنه.
و طراحی لباس شما و همچنین خیلی جاها طراحی موسیقی به سمت فانتزی حرکت کردین، همینطور که در حقیقت شیوه ارائه نمایشی شما هست. چه المان‌هایی در ذهنتون بود برای طراحی لباس و شکل وجه بیرونی کاراکترها در نمایش؟
در حقیقت زمانی که این کار داشتم شروع میکردم به این فکر میکردم که دوست ندارم توی نمایشنامه و اجرایی که داریم میبینیم به تاریخ و یا زمان خاصی راجبش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه این مشکل الان هست، قطعا قبل تر بوده، شاید بعدها هم باشه. دغدغه‌م این بوده که خیلی به زمان و مکان خاصی نرم، و خوشبختانه فانتزی به ما این فرصت رو میده که از چیزهایی استفاده بکنیم که به ما زمان و مکان خاصی رو نمیده. و در رابطه با موسیقی و همینطور شخصیت پردازی تا جای ممکن تونستیم از المان‌هایی استفاده بکنیم که شاید خیلی به ما جهت نده که این آدم رو ما جایی دیدیم یا میشناسیم. ولی خب لباس رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، شاید یه رگاهی از گوتیک رو داشته باشه، اونم به خاطر اینکه خب اون سبک لباس کمی فانتزی توش وجود داشت، به خاطر همین رفتیم به این سمت.
متشکرم خانم قناده عزیز. کلام پایانی.
مرسی، سپاسگزار از شما، از تیوال، از شنوندگان عزیز و محترم. چیزی که مهمه، بچه های تئاتر و تئاتری و جوانایی که دارن کار میکنن نیاز به تماشاگر دارن، و اگر تماشاگرای عزیز ما تئاتریا رو حمایت نکنن، قطعا ما هم چیزی برای ارائه نداریم. امیدوارم که سالن ما هم همچون سالن های دیگه پر از تماشاگر باشه. چشم انتظارشینیم.
متشکرم دوستان عزیز از اینکه شنونده گفتگوی ما بودید. تا وای تیوالی دیگر، خدا نگهدار. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.